بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. حضرت زهرا سلام الله علیها نگهبان دین، جلسه چهارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام تسلیت این ایام و ما بدون فوت وقت هم رازم رو شروع میکنم. خب ما بحثمون تموم نمیشه، یعنی فردا شام هم تموم نمیشه. عرض کردم حالا فاطمه دوم جایی بودم همین بحث رو ادامه میدم، نبودم هم سال دیگه حالا طلبتون هر موقع فرصت شد، مطالعه فرصتی باشه که در واقع ربطی به ایامی باشه که با حضرت زهرا سلام الله علیها ربط داشته باشه. خب ما دیشب عرض کردیم، گفتیم متاسفانه شأنیت از زهرا سلام الله علیها اونطور که شاید و باید درک نشد و بخشش مقصر هم سال ماها هستیم. تهش میگیم مثلا خیلی خونه دار خوبی بودن، خونه کمک میکردن. خب این خوبه، عرض کردیم کار تو خونه جهاده، اما یه شأن حضرت زهرا در حد خانه دار بیاری پایین، کسی که الگوی حضرت ولی عصره، بابت خونه داریش الگوی حضرت ولی عصره، حیا نمیکنید؟ دو، یا مثلا بیایم رابطه که شما با امیرالمومنین داشت بیم، یا با پیامبر داشت بیم، همسر امیرالمومنین دختر پیامبر همکف و امیرالمومنین بوده، برای از زهرا افتخار همکف و از زهرا بودن برای امیرالمومنین یکی از بزرگترین افتخاراتش. از امیرالمومنین وقتی میفرمان که میفرسن که خودت فضائلت بگو، دریای فضائل داره امیرالمومنین. سه تا چیز خود حضرت میفرماد من فضیلت منه، یکیش میفرماد زوج البتول. اینو ما متوجهیم، در این شکی نیست. اما اینکه فقط مثلا به یک رابطه زن و شوهری اشاره بشه، همین اشکال ما در ماجرای کربلا هم داریم. یعنی وقتی ماجرای حضرت عباس و ابا عبدالله داریم نقل میکنیم، رابطه برادری بیشتر بیان میشه. اون اشتباهه بعضن. حالا در ماجرای حضرت زینب هم همینه، خواهر برادر، چون خواهرش هم نبود جانش برای ابا عبدالله میشه، زندگیش رو فدای ابا عبدالله میکن. مگه حضرت ام البنین مثلا چه میدونم خواهر امام حسین بوده که اونطور وقتی خبر آوردن از بچه هاش نپرسید، اول پرسید امام حسین چی شد؟ ما متوجه باید باشیم حضرت عباس برادر صدا نمیکنه امام حسینو، سیدی مولای. این تقلیل دادن ها خورده خطرناکه دیگه، نشون میده ما متوجه نشد. عرض کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها مثل بقیه اهل بیت مسئول تربیت مردم شدن، و چیزی ما مهمتر از این از نظر خدا نداریم، هدایت. شما هدایت بشین، برای چی بس آفریده شدیم؟ حالا زندگی کنیم تو این دنیا همینجوری زندگی عادیه، بلا نسبت حیوانی داشته باشیم، زاد و ولدی کنیم و بفتیم بمیریم و خورد و خوراکی داشته باشیم، بچرخیم و اینو چی شد چه زندگی؟ این که باید هدایت بشیم که عبد خدا بشیم. چه کسی عبد خدا میشه؟ بالاترین رتبه است. ما در نماز میگیم پیامبر عبد و هو و رسوله، اول عبدی بعد رسولشی، مثل افتخاره. ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون، جن انس رو نفهمیم الا برای اینکه عبد بشن، و این ته هدایت است. برای من هدایت مردم و جامعه اصل بوده، اصل. خب باید این جامعه رو هدایت کرد. اونی که استضعاف فکری دارن، مستضعف فکری هم باید کمکشون کرد. بخشی از این مستلزم اینه که اقتصادشون باید درست بشه، باید کار اقتصادی هم کرد. بخشی از اینها رو باید در بزنگاه هایی به یک مرحله تصمیم رسون، بر حق و باطل رو شدیداً براشون جدا کرد، این سیاهی و سفیدی کامل از هم جدا بشن تا بتونن حق و باطل از هم تشخیص بدن، مثل ظهر عاشورا، مثل همین اتفاقی که بین در و دیوار میفته، نه برای اینکه حق و باطل الی الابد از هم جدا بشه، مردم بتونن پیدا کنن راهو. وقتی فضای فتنه آمیز، فضای فتنه آلود، غبار آلود، آدم نمیتونه حق و باطل تشخیص بده. خاکستری نباید باشه، سیاه و سفید اصلا باید جدا باشه، مردم بتونن تشخیص بدن. و سوال کدام مردم؟ اینم یکی دیگه از ظلمایی است که در حق حضرت زهرا سلام الله علیها شد. کدام مردم؟ همون اعراب تازه مسلمان شده یا نه؟ علمی است برای کل انسان‌ها در تمام زمان‌ها. اثر کار جهانی عبدالله رو ببینید. گاندی رهبر انقلاب هند علیه استعمار انگلیس صراحتن میگه من از حسین ابن علی خط گرفتم. نلسون ماندلا در سفری که به ایران داره و دیداری که با رهبری داره اونجا میگه ما چیکار کنیم، میگه آقا ما اینجوری انقلاب کردیم، رهبری بهش میگه، میگه برید تو خیابون نترسید، ما هیهات من نزله رو پابلیک کنید، مردم همه بگن، چند نفر میخوان بگیرن، چند نفر میخوان بکشن. میره چند ماه بعد انقلاب میشه در آفریقای جنوبی. این انقلاب های مهم دنیا متاثر از امام حسین. همین الان شما اثر حسینی بودن رو دارید میبینید تو بین مسلمان ها. کدوم مسلمان ها غیرت دارن، ارزه دارن؟ اونایی که امام حسینیه. دارید میبینید دید؟ من هیچ جای دوری نیم. همین الان شما تلویزیون روشن میکنیم این از کدوم کشور داره صدا بلند میشه؟ کجا غیرت داریم میبینیم که اونجا که حسین ابن علی هست. پس برای همون مردم بوده؟ نخه، برای کل تاریخه. فراموش نکنید یکی از مأموریت‌های انبیاء الهی ایجاد تمدن است. متاسفانه بخش قابل توجه از جامعه مذهبی ما چون عینک تمدنی نداره، شابلون تمدنی نداره، نگاه تمدنی نداره، اصلا چیزی از دین نفهمیده. یه دین فردی اون کنج بشی نماز روزه تماش خداحافظ بای بای، انگام خدا مثلا گیره این بوده این روزه بگیره، اون گشنگی بکشه مثلا چیزی به خدا میرسه. اصلا شما نگاه تمدنی نداشته باشی تو دین، یعنی تدین و تمدن با هم آمیخته نشه، کنار هم قرار نگیره، اصلا چیزی از دین داری در نمیاد، به چه درد میخوره؟ هو انشأکم من الارض، ما شما رو از همین زمین آفریدیم، و استعمرکم فیها، و خواستار آباد کردن اون از خود شماییم. یعنی همین زمین باید آباد بشه، یعنی تمدن. این خواست الهی، خواست قرآن صراحت و پیامبرم همین دستور داشت. پیامبر در مدینه وقتی به پیامبری رسیدن، حالا وارد مدینه میشن، مدینه الان شما میگم مثلا شهر بوده، یثرب یه دهستان بود، هر خانواده واسه خودش یه قلعه داشت، میگن 70-72 تا قلعه بود اونجا، کل این گوشه اون گوشه، یه تیکه نخلستون بود محله نمیدونم کیا، یه تیکه باز نخلستون بود محله فلانیا، یه تیکه نمیدونم مثلا صخره تور بود محله نمیدونم کی. برای همین کنار خونه خدا مسجد خونه ساختن دیگه همشون. یارو 5 کیلومتر 6 کیلومتر فاصله داشت از خونش، از مسجد. یه فرسخ فاصله داشت. برای همین عموم مسلمانان در اونجا دو تا خونه داشتن. امیرالمومنین هم دو تا خونه داشت. یه خونه کنار مسجد زده بودن، چرا؟ چون دارالحکومه، دارالخلافه، دارالقضا، دارال همه چی اونجا بود. مجلس اونجا بود، قوه قضاییه اونجا بود، دولت اونجا بود، همه تصمیمات اونجا گرفته میشد. از یکی از بزرگترین انحرافات بعد از پیامبر بلافاصله در سقیفه شکل میگیره این که اینها جلسه رو به جای که در مجلس برگزار کنن در سقیفه بنی ساده برگزار میکنن. این مدل، مدل عرب جاهلی بود. پیامبر برچید میگفت همه چی مسجد، سیاستت باید عین دیانتت باشه، اصلا همون جایی که دینداری نون بخوری. برای چه امروز مسجد ما تعطیله؟ بریم مسجد چیکار کنه؟ اقتصادش با مسجد گره خورده؟ ازدواجش با مسجد گره خورده؟ زندگیش با مسجد گره خورده؟ 2 سال تعطیل بود به خاطر کرونا، مساجد آب از آب تکون نخورد. یه نونوایی رو 2 روز تعطیل کن ببین شهر میریزه به هم. جایی که درش تخته شد، تعطیل شد، اتفاق نیفتاد، کارآمدی نداشته. میری تو مسجد ببین همین صندلی‌ها یه ردیف اینجوری داری اینجوری. صندلیشون گذاشته است اسم و رسم و کد ملی و یه وقت دیگه از این اثر انگشتا میذارن که تو اشتباه بشینی با موشک نزننت. این مال حاج آقای ایکس، حاج آقای ایگرگ نشینه اونجا. وقت تشخیص هویت میذارن واسه صندلی‌ها. اینجا میسن نه داره میره بالا، چند وقت بعد تختم میذارن. درازکش نماز جماعت بخونن. مسجد؟ من میگم بچه‌ها چرا مسجد؟ گرفتید ما رو خدا، کدوم کره زندگی میکنید شما؟ تو کدوم سیاره اید؟ کدوم دم و بازدم و چی نفس میکشید؟ اولین چیزی برای چین عرب ساختار عشیره‌ایشو ول نمیکرد، کارآمدی داشت براش، میگفت دعوام بشه نفر اول نپشت من، پول بخوام نفر اول اینا پشت من، زن بخوام اینا پشت من، زندگیشون گره خورد. برای چی جلوی امام حسین وایستادن؟ اولین کاری که ابن زیاد کرد گره زد کشتن عبدالله رو به اقتصاد اینا، گره زد کمک نکردن و عبدالله رو به اقتصاد اینا. خف ناتر حالا تا خودشون صریحا گفتن ترسیدیم تو فیش حقوقیامون طرح عطار ابن زیاد گفت قطع میکنه شرمنده. همین طرح عطار وقتی میره نگاه میکنیم از زمان خلیفه دوم گذشته شده. مردم جمع میکنن سالی یه بار بهشون پول میدن. اولین کاری که امیرالمومنین، اولین کاری که وقتی به خلافت رسید، اینا اصلا میفهمن مردم، خبر دارن، اصلا کجا شنیدن. جز اولین کاری که امیرالمومنین کرد پرداخت های بیت المال که سالی یه بار بوده کرد هفته یه بار. فکر کنید نه کارت بانکی بوده، نه آبر بانکی و نه چه میدونم این که بشینی با شباب و نمیدونم روزا و فلان و اینا بخوای پول بزنی به حساب کسی. ملت بعد میومدن پول دستی میگرفتن میرفتن، نه کد ملی بوده نه هیچی. کارتو 52 برابر کردی. بوروکراسی رو دقت کن. برای چی؟ حضرت فرمود بیارزه. گفتن بابا یا علی بیکاری؟ هر هفته اینو میخوان جمع بشن پول بیار بده ببر. میگم حالیتون نمیشه وقتی سالی یه بار پول میدید، اونایی که پول گنده میگیرن یه سرمایه کلان دستشون میاد، بازار جامعه رو میریزن به هم. اما وقتی خورد خورد بگیرن توان بیشتری پیدا نمیکنن نسبت به بقیه مردم. همه چی مسجد پیامبر اومد، یه مدینت و نبی، نگه یه شهر، یک شهر ایدئال بود. اولین کاری که کرد اونجا رو شهر کرد، شهر نبود، کوره دهاتی بود. ممقلی میرزا توی یالغزاباد سفلاش بود، اون یکم تو اولیا مثلا نشسته بودن با هم دیگه، هر از چنگای دور هم جمع میشدن، بعد این قبیله های کوچیک با هم همپیمان میشدن، این با اون، اون با اون، دعوام یه دیوونه خونه بود رسما. سر یه شطور اوس و خزرج 40 سال با هم جنگیدن، سر یه شطور صدها نفر کشته دادن به خاطر یه شطور. اومد اونجا رو شهر کرد، سر و صاحبش داد، اینجا مسئولش فلانی، اونجا بهمانی، مسجد اینجوریه فلان. اصلا میگم از سقیفه است، شکل گیریش مشخصه. اینا روایت های روز دوم بود، اول بود که خونم فتنقل و علاعت بارکم، برمیگرد به گذشتتون، به قهقرا برمیگردید، برمیگرد به جاهلیت، همانطور که بنی اسرائیل به بت پرستیشون برگشتن شما هم برمیگردید به همون جاهلیتتون. پس قرار این تربیت، تربیتی برای کل تاریخ باشه. اگه حضرت زهرا قیام کرده، امام حسین قیام کرده، برای کل تاریخه. برای اینکه سال 2023 میلادی هم یه نفر برگرده بگه ای بین حسینی ها غیر حسینی ها فرقه ها تو مسلمان ها، متوجه شدی؟ برای اینه شما خطبه فدکیر دقت بفرمایید، ایشون اومده اثبات کنه که اون آقایون دوست تشریف دارن. خب اگه اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، آقا این شاهد اون شاهد، این فدک مال منو بده برم، درسته؟ شما پاراگراف اول و دوم خطبه فدکیه رو بخونید، خطبه توحیدی که فلاسفه تو فهمش چپ کردن، گیج موندن. استغفرالله. برای یه مش مشنگ مثلا می‌خواد چی بگه حضرت اونجا؟ چی می‌فهمیدن اصلا از اون حرفا؟ که خداوند خلق رو انجام داد، خلقت رو انجام داد، که بحث شده اینجا من لا شیء یا لا من شیء. خدا من لا شیء، نه از چیزی، از هیچ چیز آفرید، خیر، از نه چیز آفرید، نه آن چیزی که شما چیز میدانید ماده میدانید. همین الانش همین رو باید بشینیم ده جلسه فلاسفه بیان، فیزیکدان‌ها بیان بحث کنیم ببینیم یعنی چی. این اگه ماده نیست، شی نیست، چیز نیست، چیه؟ اینکه امروز بشر به این نتیجه رسیده، فیزیک جدید به این نتیجه رسیده که از 100% هستی فقط امکان فهم 4%شو داره. ما فقط 4% هستی رو میتونیم بشناسیم، همش نشناختیم ما. امکانشو داریم، 96% دارک متر و دارک انرژی نمیدونیم چیه. دارک یعنی نمیدونیم، یعنی جهل بهش داریم، سیاهه، ظلمانیه برای ما. ماده سیاه اسمش ما گذاشتیم ماده، اما ماده نیست. هیچ برهمکنشی، هیچ واکنشی نسبت به سیگنال ها و هیچ فیدبکی ازش نگرفتیم، هیچ موجی رو باستاب نداده، اما میدونیم وجود داره، آثارشو دیدیم. تو خطبه فدکی از ذره با ایناشون برای اونو داره حرف میزنه. اینو برای خالد ابن ولید داره میگه حضرت. اینا میفهم مثلا ماویه بشنبه سینا میفهمن اینا چیه. نه، داره برای کل تاریخ حرف میزنه ایشون. اگر برای کل تاریخه بس خواهشن این خونداری و این قصه ها اینا رو هم تا اندازش استفاده کنید دیگه. اینکه نمیدونید دلیل نمیشه که بیاید هر چیز دلتون خواست بگید که من این بخشو میفهمم، من اینو میگم، من اخلاق همینه میگم، من اینو میفهمم میگم، بخشو نمیدونم. چند بار تو همین سخنرانی گفتم ما من خودم جایگاه از زهرا شن از ازان نمیدونم چی. ایشون نه امامه نه پیغمبره، اما ام ابی هاست. اما امام معصوم فرموده که او الگوی منه. سه چهار تا از ائمه ما فرمایشات در مورد حضرت زهرا دارن که چهار ستون بدن آدم میلرزه. محدثه ایشون جبرئیل باش سخن میگفته. جبرئیل به حضرت زهرا مطالبی رو میگفت، حضرت زهرا به امیرالمومنین مینوشت چون صحیفه فاطمیه. از نشانه های امامته تا آخر آخر تمام اتفاقات توش نوشته شده چه اتفاقی خواهد افتاد. یه شهر پیامبر ساخته، یه تم اینا تمدن پیامبر رو داشتن نابود میکردن. در سال 9 هجری فقط 44 تا هیئت خارجی از بیرون شبه جزیره عربستان، بیرون اسلام، با پیامبر میان صحبت میکنه حکومت جدید شما چیه، اینجا به وجود آوردید کیید شما، بیاید با هم رابطه تجاری داشته باشیم، سفیر بفرستیم، سفیر بفرستید. 27 تا هیئت داخلی از عشایر میان با پیامبر جلسه دارن. کسب و کارهای ریخت و پاش بوده، هر کسی یه نجاری بوده که نمیدونم واسه شغل بکی بنا بوده که نمیدونم چیکار، همین رو بازار درست کرد، قوانین گذاشت، یک الگو بود. چنان امنیت پیامبر آورد که میگه که زنی بود از همین عشیره حاتم طایی، در حد شکل طرف میگه من وسط بیابون دیدمش، گفتم یه زن تنها تو بیابون چیکار میکنه. مثل که یادت رفته کی پیغمبره ها، کی جامعه رو ساخته ها. من راجع به عصا اجدها کردن، رو آب راه رفتن، این کره ماه نصف کردن چیزا حرف نمیزنم. علل ارض روی زمین امنیت، علل ارض روی زمین اقتصاد، حل کردن مشکل فواحش. شهر مکه رسما یه شهر تجاری بود که باید جاذبه های توریستی میداشت، جاذبه توریستی مثل تایلند شده بود. یکی از جاذبه هاش جاذبه جنسی بود. 7-8 مدل اینا فقط زنا داشتن، که نمیگفتن زنا، میگفتن نکاح. ببخشی شن این مجلس، این شب، این شب هم نیست، اما خب نگفتن، مردم نمیدونن. این کاره که الان تازگی اروپایی ها یاد گرفتن، اونا کهونه کرده بودن. این جاده آسفالت هایی که دارن میرن اونا آسفالت کرده بودن، خاکی ها رو اونا رفته بودن. نکاح البدل، همسر رو شما عوض میکردن. نکاح الجمع، دست جمعی. نکاح المغز، نکاح الخدر، نکاح الکوفت و زهر ماردون. چجوری تونستی یا رسول الله تو 10-12 سال اینجوری ماجرا رو جمع کنی؟ رو آبم راه نرفتی، اسام اجدا نکردی. معجزه پیامبر سیره پیامبره. بسیج ازدواج درست کرد تو جامعه، فرهنگ سازی کرد، عشیره رو کمرنگ کرد، خانواده رو توسعه داد. بابا با یه وحوشی طرف بود، یارو دختر خودشو میکشت. شما الان دو تا فیلم میبینید توی غزه که مثلا بچهشو داره در زیر آوار میاره، ببین چجوری میریزید به هم. این خودش بچه رو میکرد زیر آوار. با این جانور اصلا چجوری میشه ارتباط گرفت؟ بعد اینجا مسئول شوت ما میگه با این جوونه نمیشه ارتباط. خب تو شوتی، یعنی جوونه از اعراب جاهلی بدترن، تو بی ارزه‌ای، تو هیچ چی پیغمبر نمیدونی، تو دو قرون در مورد پیغمبر کتاب نخوندی، مطلب نخوندی، منبر گوش ندادی. به جوونا چه ربطی داره؟ خیلی هم دلشون پاک، خدا وکیلی 90 خورده درصدشون خاطر حقو میگی میپذیرن. من در مورد یه امر تجربه شده دارم با شما حرف میزنم، کار منه. این جامعه رو اینا شمشیر برداشتن بزنن. حضرت زهرا اینو داره میبینه، امیرالمومنین اینو داره میبینه، چیکار باید بکنه؟ یک علمی باید برداره در کل تاریخ بمونه، یک اتفاقی باید رقم بخوره تا کل تاریخ هر کی بیاد هی بگه اینجا چی شد، این نقطه مجهوله، تا چرا 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 شخص دوم جهان اسلام از نظر اهل سنت نباید ما بدونیم کی دفن شده، کجا دفن شده، چرا انقدر مخفیانه، چرا ناراحت از منتخب مؤمنین و مسلمانان؟ من نمی‌دونم مسلمان انتخاب کردن، چرا ناراحت از اینا؟ چرا داری میگه من پدرم رو ببینم از شما شکایت خواهم کرد؟ چی کار کردن مگه؟ بازی خانوادگیه، عشیره‌ایه. چرا شوهر من مثلا حاکم نشد؟ من فاتحه اون اسلامتون رو پس خوندم که توش نفر دوم اسلامتون یا آدم اینقدر دنیا طلبه، یا نه یه قصه دیگه هست. میبینید زخم بازه، اگه اون زخم باز نمیبود من و شما این شبها اینجا چی کار داشتیم؟ بعد 1400 سال بشینیم؟ مؤثرشون تو جامعه، محبوب تو جامعه. دفعه اولی که بردن پشت در خونشون که بیاد میرین چی اینا میگفتن اینجا دارالحربه، میگفتن اپوزیسیون اینجا جمع شدن، مخالفین سیاسی، زبیر، مقداد که اینجاست. مگه شما میتونستی بری نزدیک اونجا؟ گروه اول برگشتن گفتن فاطمه پشت در، اصلا فکرشو نمیکردن از ذرات پشت در، تمام بازیاشونو ریخت به هم. قرار بود اونجا یه شلوغکاری بکنن، قطعا امیرالمومنین میومد پشت در، مرد خونه به در باز میکرد، همونجا امیرالمومنین بکشن تموم کنن کارو. برنامه این بود. حالا چیکار باید بکنیم برای حفظ جان ما و زمانمون؟ کل بازیشون رو ریخت به هم. برگشتن گروه اول گفتم ما نمیتونیم، فاطمه است. آقا انقدیشون مقدس بود برای جامعه، انقد محترم بود برای جامعه، 6 ماه تا 9 ماه هم گفتن پیامبر میگن میرفت پشت در خونه حضرت زهرا میشست نماز شب میخوند. خب بگه در این خونه محترم، این خونه محترمه. انقدر مقدس و محترم بود و زمانی که اینا ریختن تو خونه اون اتفاق افتاد. سلمان امیرالمومنین رو نگاه کرد، سلمان امیرالمومنین نگاه کرد، دید امیرالمومنین داره اشاره میکنه که هیچ کار نباید بکن، اینجا میدانداری با فاطمه است. زبر نتونست تحمل کنه، شمشیر کشید، شمشیر کشید، حمله کرد سمتشون، خورد به طاق سقف، شمشیر از دستش افتاد، خل سلاحش کردن. ابوذر خودش اینجا میکشید رو زمین، یه نشیمنگاهش میکشید رو زمین، میزد به پشت، میگفت علی چرا ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است. خیلی ها، یعنی مگه میشه مگه آدم عادی؟ ببین ما در مورد عربی داریم صبح تا شب مثل باقلوا آدم میکشته، کتک میزده، عادی بوده براشون. فکر نکنی مثلا یک جامعه تیتیش مامانیه که از این چیزا ندیده خونه دماغ کسی نمیماده، اینا تو جنگ بزرگ میشدن، تو دعوا بزرگ میشدن، شعری که برای همدیگه میخونن شعر کشت و کشتار و این چیزا بوده. شمشیرشون بیخ کمرشون بوده. اما قصه از زهرا فرق، فقط او میتوانست، یعنی ببین پیامبر دو تا معاون داره بعد خودش، امیرالمومنین از زهرا، یقینا برایی از زهرا بیشتر از امیرالمومنین تون تاره شک نکن، چون اون تاییدی هایی که از زهرا داره از نگاه اون جامعه ها اوکی؟ امیرالمومنین هم نداره و همش هم مستقیم ربط به خدا داره. آیه نازل میشه فدک مال اون. حضرت زهرا میخواست ثابت کنه اینا قرآن هم قبول ندارن. حضرت زهرا میخواست یا برگشت دفاع کنه، خوش گفت من خودم از پیامبر شنیدم که پیامبر فرمود که ما انبیا هیچی به ارث نمیذاریم. حضرت زهرا جواب عجب عجب، چطور بودی که اولا فقط تو خودت شنیدی یا این رفیقاش هم سریع جور کرد؟ نه ما هم شاهد بودیم. عجب عجیبی که پیامبر برخلاف قرآن حرف زده، برخلاف قرآن حرف زده. و سلیمان و و از داوود به سلیمان ارث رسید. آی قرآن، مردم زدن زیر خنده که قرآن نگاه کن، دو تا آیه قرآن بلد نی، اومده جا پیغمبر نشست. قدسیت اینا رو زد، اینا دیگه مقدس نبودن، تحتش بعدش محترم بودن. نه بخشش ترس، کنش قرآن هم نمیخونید شما. شأنیتشون جوری که آیه در وصفش نازل میشه، صدقه دادنش خدا جهانی میکنه. حالا من شما گوشه صدقه میدیم ایش که نمیفهمه آیهش میکنه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. عالم و آدم اجماع دارن که این در مورد اهل بیت. حالا امام حسن و حسین که کوچیک بودن بچه بودن، یعنی در مورد امیرمون از زهرا سی. بعد وقتی نار تو همین سوره سخنرانی من دارم، هیئتی بود با عنوان شرابهای الهی که اصلا تو قرآن ما چند مدل شراب داریم، اونجا عرض میکنم که آقا اینا مثلا چند ردن، این مثلا این چشمه چطوره، اون چشمه چطوره. میگه یه قطره از چشمه بالایی میاد پایین میشه مزه این اصلی این چشمه پایینیه، از اینجا مدهوشن. اونا کیان؟ همینجوری میره میرسه به بالاترین ها. تو همین سوره میگه اونا از کدام چشمه مینوشن؟ بگید سقاهم ربهم. جمع کنید شما بابا، من خود خدا ساقی اینا. سقاهم رب کیا؟ همونه که یطعمون الطعام علی حبه مسکینه. اینا آیات مگه میتونن فراموش کنن؟ مگه میتونن آیه زکات امیرالمومنین در رکوع فراموش کنن؟ میمدن چیکار میکنم؟ بدلشو میزدن. گدا هم آیه میکنم داداش من میرم تو نماز، رفتم تو رکوع، بیا. همشون تقریبا این کار کردن، کپی میزدن، چینیشو میزدن که ما هم رب داره. بعد حضرت زهرا میدونه مقوله جانشینی رو میخواد برای اینا جا بندازه. کیو کرد جانشین پیغمبر؟ بیچاره ها. 7-8 روز بعد از شهادت پیامبر میره سراغ اهل بدر. چرا؟ میگه اینا خالص بودن، اینا یه بار یه امتحان پس داده بودن. تقریبا 50 روز بعدش میره سراغ مهاجرین و انصار، حجت تمام کرد، در تک تک خونه ها رو زد. بعد زار زار گریه میکرد، اینا روانی شده بودن، عذاب وجدان گرفته بودن، اومدن گفتن، همه گفتن یا شب گریه کن یا روز یا زهرا. میرفت سر قبر حمزه سیدالشهدا میشست گریه میکرد که یعنی خاک بر سر شماها که غیرت نداشته، اگه حمزه امروز زنده بود این اتفاقات نمیافتاد. له کرد غرور شما، خانداری میکرد. از بنی عامر اومدن پیش فارس بن بیحره، اومد پیش پیامبر گفتش که عامر پیغمبر گفت مکی بابا این حرفای میزنه، همه ترسیدن ازش. با پیامبر صحبت کرد، اومد به رفیق رفقاش گفت، به گنده های عشیرش بنی عامر گفت این یقینا پیروزه، پیشگویارم شنید این یقینا پیروزه، بیاین ما بریم باهاش ببندیم، باهاش ببندیم عربو میخوریم، میشیم عشیره حاکم، بهترین فرصت سرمایه گذاری سیاسیه. مثلا میگه تقریبا قطعا یه رأی میاره، مثلا اینجوری. ما نمیشه پیامبر گفتم ما باید بیعت میکنیم، پاتم وای میسیم خونم میدیم در عوض یه چیزی میخوام، یه شرط. پیامبر فرمود بفرمایید و یکون لنا الامر من بعدک، بعد این خلافت به ما میرسه، بعد تو با ما، ما پات وای میسیم. پاسخ مین الامر الی الله یضعه حيث یشاء، حيث یشاء. امر امر، این امر، این جانشینی، این حکومت به امر خداست، دست من نیست، او تعیین میکنه. و شما خدا آمد نشست و سقیفه با شما خلیفه تن کرد؟ مگه نمیگه 12 خلیفه پیامبر فرمود؟ خلفا اثنا عشر 12 تا خلیفه بعد پیامبر میان. خب کلهم من قریش، همشون از قریش که در روایت اصلی کلهم من بنی هاشمه. رسما خلیفه دوم گفتش که نه خیر، همچین چیزی نیستش، نبوت از بنی هاشم، حکومت و خلافت و جانشین از غیر بنی هاشم تقسیم کنیم. اصلا مدل عرب جاهلی بود، رئیس تو باشی وزیر ما. تو سقیفه هم همینو گفتن، گفتن ما مهاجرین چون قریشی هستیم، شما مدینه یا که قریشی نیستید، شما از یمن اومده بودن، از جای دیگه اومده بودن، گفت ما چون قریشی هستیم خلافت اصلی از ما، جانشینی مال شما. مدل بود اصلا، اصلا مدل برگزاری سقیفه، مدل عرب جاهلی، مدل جلسات دارالندوه است. همین مدلی برگزار می‌کردن، رئیس تقسیم وظایف می‌کردن، حکومت و حالا جنگ و غنایم و همه چی اینجوری تقسیم می‌کردن با هم دیگه. و پیامبری که این جامعه مدنی رو اینجوری نشونده، درست کرده، جانشین بر خودش تعیین نمی‌کنه، میگه ولش کن دیگه، من رفتم بعدش، حالا خودتون یه کاری بکنید دیگه، خداحافظ. یه روز یکی از برادران از اهل سنت اومد دفتر ما، گفتم اینو همین صحبت کرد، گفتم آقا ببین من اولا احترام قائلم برای صاحب پیامبر، به انتخاب شما احترام قائلم، و حتی من اعتقاد در مورد جناب خلیفه اول دارم که تو خودت هم نداری. گفت چی؟ گفتم قطعا عقلش از پیغمبر بیشتر بوده. اینو گفتم جو خون آقا دیگه، ما هم چه حرفی نمیزنیم والا دیگه، شما چی می؟ گفتم والا اینقدر عقلش کشید اصلا به شورا مورا نسپرد، صاف عمر رو گذاشت خودش، برای اینکه فتنه نشه، برای اینکه دو گروه نشن، برای اینکه شیعه سنی درست نشه، برای اینکه در طول تاریخ هم دیگر نکشن. میبینی چه تدبیری پیامبر اندازه خلیفه اول هم تدبیر نداشه. به افق محو شد و رفت. مگه میشه پیامبر یه جنگ میفرسته تا 2 تا 3 تا جانشین مشخص بیان، اگر این شهید شد بعدش تو، اگر اون شد بعدش تو. وقتی به سمت اردن لشکر کشی میکنه، خود حضرت به عنوان فرمانده لشکر میره، مدینه رو ول کرد، امیرالمومنین رو گذاشت اونجا و فرمود مدینه حاکمی جز من یا تو نمیتونه داشته باشه. یعنی چی؟ ببین پیامبر جا مرام که بر میدونست اینا فتنه میکنن، میدونست اینا برنامه دارن، میدونست اینا کودتا میکنن، آیه های نفاق برای عمه من که نیومده که، هم جلسه اول براتون خوندم، این همه آیه نفاق که همش هم مال سورهای مدنیه. چیکار کرد؟ ماجرای جیش اسامه رو درست کرد پیامبر، لشکر اسامه. چند روز در چند واقعا بگیم چند دقیقه شما مثلا روزش الان حضور هم مثلا تهش یه ماه مثلا اینقدر اینجور ذهنمه فاصله داره با شهادت پیامبر، تهش فرمود که اسمی بر صحابه تو همه ی گندهایی که میتونستن مدعی باشن میدونست دارن فتنه میکنن، همه رو گفت با این آقای 19 ساله میرید به جنگ تو استان تبوک، امروز عربستان میشه، مرز اردن عربستان و فلسطینه، برید اونجا، لعنت بر هر کسی که تخلف کند از لشکر اسامه. کیا بمونن؟ عمار میمونه، سلمان میمونه، خب علی که هست حتما. ببین آدم مثل که چی؟ حکومت مستقر بشود اونا برگشن. فکر نکن پیامبر برگشتید، همشون برگشتن. سرات هست میفهم خدا لعنت کنه کسی که نگاش میکنه پیامبر رو، ما نمیریم. فکر بچه ایم؟ برنامه بود. برای چی وقتی میخواد روز قدیر پیامبر اعلام بکنه آخر آیه اینه که یعصه مکمن الناس، خدا تو رو از دست این مردم حفظ میکنه. پیامبر یقین داشت اگر اونجا سخنرانی رو انجام بده یقیناً اونجا همونجا جنگ میشه. خدا فرمود من این روز چون روز ویژه است، یوم الله است، من تصرف در دلها میکنم، همه اینا ساکت خواهند ان لا یعصم که من الناس. قبلترش در منا میخواست سخنرانی کنه، ببین دو تاریخ بخونید، میخواست در منا از سخنرانی بکنه، ریختن جلسه رو به هم،
در منا پیغمبر میخواد سخنرانی کنه، روحانی کاروان ما میخواد صحبت بکنه، ما همه لال رو ساکت ببینیم چی میفرمادشون. پیغمبر میخواد حاجی تو در عرفه سخنرانی کرد، ما در منا سخنرانی کنه که همین حرف بزن، ریختن به هم جلسه رو. کودتا بود رسما دیگه. این جامعه رو بدون جانشین بل کرد. پس از زهرا در مقابل این جامعه قیام کرد. بعد چی داره میفرماد؟ گذشته اینا رو یادآوری میکنه. تو خود به فدکی، الان جدا سخنرانی کردم، خود به فدکی. یادتون رفته کی بودید؟ یادتون رفته علی چیکار کرد؟ یادتون رفته بابام چیکار کرد؟ جدا امیرالمومنین من یادآوری میکنه، بعدشون میومد. یادتون رفته چه چاله های آب میخوردید؟ بهداشتتون چی بود؟ الان موقع خواب همتون مسواک میزنید، عطر میزنید، ان نظافت و من الایمان شده. از چاله های آب مینوشیدید که شترانتان در آن ادرار میکردند. کجا بودید شما تو جنگا؟ آقای فلانی یه چکم خوردی؟ یادتون رفته تو خندق وقتی عمرو بن عبدود اونور وایستاده بود حلم مبارز میطلبید؟ مثل این معلم ها که میخوان حاضر غایب کنن، اونه که درس حاضر نکردن زیر میراره میگردن، دنبال خودکار میگردن و کفش و مفش و ها؟ همه سرار یه جوری برده بودن بین دوتا زانوشون چون باطمه زده بودن. حضرت زهرا متلک بهشون میندازه میاره، یک جوری ترسیده بودید، تکون نمیخوردید، پرنده رو کلتون تخم میذاشت جوجه میشد. یادتون رفته هر جا گیر میکردی کی اومد؟ کاشف الکرب من بچه رسول الله کی بود؟ چرا بعدن احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینی شکل میگیره؟ چون تو بدر و خیبر و هنین و همه جا علی وایستاده بود. دیگه از همین آقایی که خلافت میرسه با افتخار گفتن، میگه من همچین فرا کردم بالاکو. بعد جالب اینا اومدن بالاکو رفتنشو دارم میگم چه سرعتی رفت بالاکو. تعجب میکنی آقا ما هم مریخ اومدیم، نمیدونیم بالا حتما ما از مریخ اومدیم. اون یکیش این که دیگه نفر آخریه بود، سه روز گم بود، گفتن کشته شده. بعد سه روز دیگه این نفر داره میاد تشنه شده بیابون، از تشنه داشته میبود. و نقش اصلی که باید اینجا ایفا کنن حضرت، نقش جلوگیری از انحرافاته. چرا؟ چون گفتم ببین کفار خوردن رفتن، مشتکین رفتن، اهل کتاب موندن و منافقین. استاد این مسئله از همون موقع، از قبل اون موقع، از مسیحیت قبلترش تو ایجاد انحراف در ادیان الهی یهود است تا همین الان. عموم فرقه هایی که در دنیا ساخته شده به عنوان فرقه شناس خدمتون عرض میکنم کار یهود است. با نگاه دینی اینا فرقه میسازن، توجیه شرعی دارن، میگن اگه آدم خوبی هستن تو این فرقه نرن. حالا توی بچه ایتی چقدر توجیه نسبت به انحرافاتی دور مارد شما خواهد چک بگیره. این آقای باب، علی محمد باب که بابیت رو درست کرد، چی زد پدرش رو در آورد؟ خدا رحمتش کنه، شهید امیر کبیر، شهید امیر کبیر زد باباش رو در آورد. سریال چی دارن میسازن؟ طنز و غیر طنز تو جمهوری اسلامی که بگن سر یه دختری کشته شد امیر کبیر. ناصرالدین شاه سر عشق و عاشقی و این چیزا. ناصرالدین شاه کی ترور کرد؟ همین بابیا، چون تو حکومت اون. یعنی شما متوجه هستید مثلا اون بغل یه سریالی داره ساخته میشه برای چی؟ یوهویی 4 5 سال قفلی زدن رو ناصرالدین شاه، چیو میخوان تغییر بدن؟ خب این مرتی که باب بلنش رفت شیراز، تو شیراز بود بخش، یه جا مستاجر بود کات. یه نفر تو شیراز یهوی شیعه شد، شیخ عبدالخالق یزدی، یهوی خاخام یهودی، یهوی شیعه شد. بعد مگه رفت مشهد، شهر عوض کرد، نشناسنش، عقبشو ندونه. تو همین مسجد گوهرشاه سخنرانی میکرد، همونجا که منبر برای امام زمان گذاشتن، حالا بعدن گذاشتن، اما همون مهد. آقا نشسته بود زار زار اش میریخ میزد تو سر کله، چه نشسته اید که مهدی میخواد ظهور کنه. به زودی جامعه رو به شدت کشش داشت، درش آتش به وجود آورد، مهدی های ظهور کرد. کی بود؟ باب. نسبت باب با این چی بود؟ باب مستأجرش بود تو شیراز. اولین کسی که ایمان آورد خود هم شیخ عبدالخالق یزدی بابی شد. تهش این چی شد؟ آخر قصه رو بگم. اومد یه روز اعلام کرد من در این اسلام شما خیر ندیدم، برم همون یهودی بشه. اینا بابای فرقه سازی هن، پدر فرقه سازی. یه خاخام یهودی بود، گر و گر مسیحیان، یعنی یهودی های جدید که به دین حضرت عیسی، حضرت عیسی رو قبول داشتن، انقدر اینا یهودیت رو تعریف کرده بودن، وقتی حضرت عیسی اومد دوباره یهودیت رو تعریف کرد، باز تعریف کرد، فکر کردن دین جدید آورده. در مورد امام زمان نمی شنیدید دیگه وقتی از ظهور میفرما. پس دوتا شد، خیلی ها به ایشون ایمان می آوردن، حضرت پیغمبر نور داره تو چهرش هستن، حرف منطقی، معجزات ایشون، سیره ایشون، محبت ایشون، عمل کرده ایشون، گفتار ایشون، گر رو گر داشتن مسیحی می شدن. یه بابایی بود به اسم پولس، شاول اسم اصلیش، این از خاخامای یهودی بود، تا تونست از این مسیحی ها کشت، از این نوکیشان، دید فایده نداره، هرچی می کشیم اثبات حقانیت ایناست، با حرف نمیتونیم اثبات اینا، باید چیکار کنیم؟ یه روز اومد اعلام کرد آقا من اشتباه کردم، من داشتم میرفتم دمشق تو را، حضرت عیسی تو زمین و آسمون به من ظاهر شد، چرا انقدر پیروان منو میکشی؟ بیا از من کار خوب خوب کن، دست من خود میخوام مبلغتون بشم. مبلغ چی رو ساخت؟ این مسیحیت کنونی رو. در تورات داریم که هر کسی ختنه نکنه از آیین و دین حضرت ابراهیم نیست. اومد دستور گذاشت که اصلا لازم نیست شما ختنه کنید. از اون ور حالا خاخاما میگن به چه مذهبی دارید میرید؟ برخلاف صریح تورات داره چه؟ انگار یه نفر بگه ببین برخلاف آیه قرآن دارن عمل میکنن. دیون دینه؟ الان اگه 2 میلیارد مسیحی رو کره زمین داریم همه کاردستی آقای پولسه. شاول قبل اسم عوض کرد. صراحتن حضرت پتروس جانشین شمعون حمون صفا، حضرت پتروس اسم دیگه‌شه که جانشین وسیعی حضرت مسیح، در همین اناجیل موجود، همینی که الان هست، میگه تو منافقی. اما مسیحی ها میگن نه این خوبه. بعد در لسان موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد 7 نفر اون دنیا ویژه وی آی پی سی آی پی خدا میسوزوندشون، جا خوخو جهنم. یکیشو میفرماد حضرت بولس، عربا په ندارن دیگه. 2 میلیارد نفر رو منحرف کرد تا الان زنده، حالا اونایی که مردن اون چه آدما چه کسای ازدواج نکردن، چه جور جنایت ها در کلیساها صورت نگرفت، کارشون بوده. حالا اینا شک نکنید، من یقین دارم بعد بشه، من فقط 4 جلسه، یکی از دلایلی که بنده رو عربستان نگه داشته بودن به خاطر این سخنرانی اونجا بود، 4 جلسه در مسجد جامع امام سجاد متأثر بودن صحابه از اندیشه یهود را سخنرانی کردم، مستند با صفحه کتاب، همه هم از اهل سنت. جوری شده بود که زن پیغمبر سر درد میگرفت، زن پیغمبر سر درد میگرفت، به جان که به قرآن پناه ببره میدیدم تورات به کلش چسبونده. کجای کاری داره جامعه رو بشه تو چه جامعه از زهرا بایستاده؟ اینا چی شد؟ اینا یادشون رفت؟ اینا فلان نمیخواد یارو بشنوه، فقط شک لازم داره این جامعه. وگرنه عادی میشه، اگه حضرت زهرا سلام الله علیها زنده میمون عادی میشد. روز اول جنگو نگاه کنید، زد بیمارستان و ترکون اسرائیل روزای اول جنگ المعمدانی رو، درسته؟ جامعه جهانی مثل بمب میخواست منفجر بشه. چی گفت؟ گفت کار ما نبوده، کار خودشون بوده. بخار جامعه رو که گرفت بعد شروع که 10 تا بیمارستان گرم زد. اصلا دیگه جامعه واکنششون نداد. میبینی؟ استاد این کارا. اینا نسلن در نسل یاد میگیرن این روش رو. تربیتشونه. انحرافاتی به وجود آوردن بعد جلوی ایستاد. یکی از انحرافات سکولاریزم، جدای دین از سیاست، از اولین انحرافات جامعه اسلامی بعد از پیامبر سکولار کردن جامعه است. کی؟ حکومت از نبوت جدا، حرف خلیفه دوم که گفتش که نه نبوت در بنی هاشم بود، اینو جدا نمیشه که. یا علی باشه سال شهری داشتیم از شما میپرسیم، حکومت با ما. فهمیدین ریشه های اینا کجاست؟ اینا را کی یاد گرفته؟ اینا اصلا چیزا بلد بودن مگه؟ اینا یهود یادشون داده بود. یهودی که شما میدوی توی تورات بالا پایین میکنی، عهد عتیقا میبینی سلیمان و داوود شاهن تا پیغمبر. یعنی اگه یه نفر از دست اینا در رفت تونست حکومت تشکیل بده پیغمبرشون، اونم بعدا گفتن پیغمبر نیست. میگن که عموم اینا میگن پیغمبر نیست، میگن یه کاهنی کنارشون بوده بهشون مشاوره میداده، یه خاخامی بوده، یه پیغمبر صدقیای نبی بوده بهشون مشاوره میداده. ریشه سکولاریسم از اینجا شروع شد، انحراف از این بزرگتر نخل لوبیا هاگ میکنه نه؟ انحراف از این بزرگتر چی باید میشد؟ از ابتدا همین بود. حالا فردا شب من میگم در ایران هم همین شد. شما به طرح ماهانو که بابا افسر استابات دستگیر شده آوردن دارن بازجوش نشسته داره فین دوربین جلب بزن تو اینترنت همین داره میاد، میگه طرحی بود که موساد به ما یاد داد، ما سر در نمیورده این چیزا بلد نبودیم، افسرهای موساد به ما آموزش دادن که باید بگی چهره خمینی تو ماه دیده میشه، این انقلابشون رو منحرف میکنه. باید بگی ساعت 3 بعد از ظهر قرآن سوره بقره رو باز بکنی، سوره بقره 3 بعد از ظهر باز کردی، اگر یه تارم و لاش دیدی حضرت ولیعصر داره ظهور میکنه. آقا اینا چه ضربه ای میزنه؟ ملت هم تو ماه دنبال امام میگشتن، امت حزب الله، مردم همیشه در صحنه. الان از اون کارا نمیکنه. بعد میگه چی؟ میگه در زمان نخست وزیری ازهاری 20 میلیون تومان اون موقع بودجه این کار بود. گفت این بودجه رو چجوری بخش کرد؟ گفت عموما پاکت شد به برخی از منبری ها سخنران ها داده شد که برن اینا رو پخش کنن. شبکه راننده تاکسی داشت چیز ساواک. الان این راننده تاکسی تو همه حوزه اظهار نظر میکنن، ریشاش مال اونجاست. معروف ران تاکسی آرشگرا ریشش اونجاست. تاکسی ها که پلاکشون نمیدونم فلان حرفو داشت، اینا عامل ساواک بودن. شبکه‌های اجتماعی نبود، می‌خواستن این چیزو پخش کنن، میدادن اینا پخش میکردن شایعه رو. حالا بی بینی بین الله بعد 44 5 سال بشینیم بگیم آقا خدایش مثلا اگه یکی شایعه کنه عکس امام خمینی تو ماه دیده میشه چه ضربه ای به انقلاب وارد میکنه؟ فهمیدی؟ اینا تو انحراف عقیده، اینا ریشم گفت نه خرافات، خرافات. کم سخنرانی داریم که توش خواب و ما با اینجور چیزا تعریف میکنن. انقدر خواب تعریف شد متاسفانه که فرقه ساخته شد به اسم فرقه یمانی که میگه من یمانی وعده داده شده قبل ظهورم. حجتش یه خواب. حالا اگه مردم بدونن که آقا خواب حجت نیست، مردم بدونن که شیاطین میتونن خواب سازی کنن، میگه من حضرت زهرا رو تو خواب دیدم. اصلا میدونی که از زهرا هم تو همین فرقه میاد تو خواب، میاد تو خواب آدم میبینن، میاد میگه که آقا به ایشون ایمان بیارید. آقا مگه شیاطین که نمیتونن شبیه معصومین بشن؟ که بله نمیتونن شبیه معصومین بشن. مگه تو قبلا از زهرا دیده بودی که بفهمی ایشون شبیه اون یا نه؟ که من تو خواب میگه من از زهرا. بعد اینو فرهنگ میکنن، یعنی میشه جزئی از آداب سخنرانی و منبر خواب تعریف کن. آقا حضرت عباس رو میخواستن بیان گلدسته هاشو طلا کنن، حضرت عباس اومده گفت هی طلاها میریخته هی دوباره میزده، هی چشم میریخته هی دوباره میزده. شرفت خواب دیده حضرت عباس من اصلا نمیتونم گلدستای ابا عبدالله سید من مولای من طلا باشه برای من، برای من طلا باشه، برای همین من اجازه ندم. بعد طرف الان رفته تو بنارمه وایساده میبینه اینم طلا، اینم طلا. حضرت عباس نظرش عوض شد، جمع کنید این دوکون دستگاه رو. آقا پرچم ابا عبدالله و پرچم ابا حسین سمت هم میوزن، نشنیدید؟ آقا پرچم گنبدش هم داره میگه میرون جوابی میسیمینه باد این وریمه دوتا پرچم اینجوری باد این وریمه. عمدن میگن اینا رو، میگن که بری بشکنی بشکنی بشکنی. قد از این کارها کردن. اون موقع میتونستن اینا رو پاکت کنن بدن ما سخنرانا بگیم، الان نمیتونن. الان نیستن. میشه شما هیئتی الان به من بفرمایید دقیقاً اون انحرافی که الان داره پخش میشه بین ما چیه، کدومه؟
نگهبان دین
قرار نیست حتی دروغ بگن. بعضی موقع راست و نابجا میگن، در زمان نامناسب میگن، در مکان نامناسب پخش میکنن.
میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.
ده ها مثال دارم که همین مملکت خودمون اتفاق افتاد. کاری داره یه نفر به من مجتهد جا بزنن بفرستن خبرگان؟ کاری داره؟ نبود آقای از نجف رفت اونجا مجتهد شد، بعد اومد ایران امتحان خبرگان داد قبول شد، سیدم بود، آزمون خبرگان داد قبولم شد، داشت میرفت تو رفت تو لیست یه سر از آقایون، داشت میرفت تو خبرگان گرفتنش دست کنم دیگه تو بیا. ایشون انگلیس تشریف داشتن، تازه اونجا یه اخلاق بدی هم داشتن، بازی برد انجام میدادن، هم جنس باز بود یارو.
ما بوده دیگه، یعنی افرادش اینقدر دقیق انتخاب شدن چون میخوان مهمترین پروژه جمهوری اسلامی ایران رو مذاکره بکنن. دقیق ترین افراد انتخاب شدن، جاسوس هستش میاد بیرون، جاسوسی که پوند انگلیسی میگیره و کار میکنه دیگه، نفوذ تو بقیه سطوح یه چیز ممکنیه، بالاخره حضور دارن، دارن فعالیت میکنن، آدم میسازن، سعی میکنن تو مجلس هم نفوذ کنن، سعی میکنن توی دولت. من یه جا رو هدف قرار نمیدم. وقتی در قضیه خبرگان شما شاهد بودید، اخبارش رو شنیدید، وقتی در ثبت نام مجلس خبرگان آدمی میاد ثبت نام میکنه که جز گروه های همجنس باز انگلیس بوده، تصاویرش موجوده، میاد میره، ساخته میشه آدم. آقا میاد میره نجف تحصیلات میکنه، آقای مقدم میگه کیو، میدونی کیو میگم، میره نجف تحصیلات میکنه، میاد قم تحصیلات میکنه، میاد برای خبرگان ثبت نام میکنه که کاندیدای خبرگان بشه، اونجا بازداشت میشه. خب وقتی در این سطح کار میشه، این سرویس های جاسوسی
نفوذ ببینید، نه تو ما که نمیشه نفوذ شکل بگیره، فقط تو خونه پیغمبر میشه. بیخ گوش امام جواد میشه همسرش نفوذی مأمون باشه، ما نمیشه. ما از چشمون مشکی تره پیغمبر، خونمون رنگین تره، واسه خدا تخم دو زرده میذاریم. چرا نشه؟ امروز بگید بزرگترین دشمن اسرائیل رو کیه؟ کیه؟ جز ایرانه؟ هر کی هر جا میزنش میکار ایرانه، جز اینه؟ پس با ما هیچ کاری نداره؟ میشه بگید این آدم ها الان کجان دارن سخنرانی میکنن؟ کجان دارن نظریه پردازی میکنن؟ کدوم برنامه تلویزیونی مال ایناست؟ کدوم سریال ویودی های داخلی الان مال ایناست؟ از زهرا نگهبانی دین یاد گرفتی؟ جون باید بدیم پایین، آبرو باید بدیم پایین. تو همین جریان پرونده جاسوسای محیط زیستی، زن بهایی استاد اخلاقش که همین آقایون بود، بعد هم حملات شدید یک جایی سر یک ماجرایی به ما کرد، من خیلی عجیب بود. اون چرا اینکه بعدا عجب نگه مثلا من نه، چون به خاطر اون خوی ضد اسرائیلی ما دستور میرسید یه بالا بزنید، فیتیل بالا فیتیل پایین، کرکره بالا کرکره پایین، از اینها الا ماشاءالله داریم، از حب علی نیه بغض معاویه است. یک جایی اینا برای شما اصلا میشن مدافع امیرالمومنین، میشن مدافع انقلاب. بزرگترین انحراف، حالا میگم تو اسلام چه انحرافاتی اینا به وجود آوردن. همون اولش گفتم سکولاریسم سیاست و دیانت از هم جدا باشه، بزرگترین انحراف زدن امامت بود و گرفتن حکومت از ولی معصوم بود. جا فریادی حضرت زهرا تو تاریخ زدی که تو همین الان مونده و منو تو رو جدا کرده از همسایه بغلیمون، همسایه بغلی دینیمونو میگم. این عزیز من، بزرگترین کار حضرت زهرا سلام الله علیها حفاظت از امام زمانش بود. زنی که میگفتن خائفه یا عابده یا عارفه است، جوری وسط کوچه اومده بود وایستاده بود جلو 30-40 نفر امیرالمومنین گرفته بود، میکشید عبای امیرالمومنین نمیذاشت ببرن، فریاد میزد یا علی خیر و که خیری، خیر تو که خیر منه، شر رو که خیری، تو شر نداری، تک تک این آیات قرآنه. قرآن میفرماد و بعضی از اونها را امام میکنیم، بالاتر میان به مقام امامت میرسن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و بر آنها وحی میکنیم فعل خیر رو، این نیستا و اوحینا الیهم افعل الخیرات، نمیگیم این کار خوب را بکن، کلن کار خوب از اینا سر میزنه. ببین چه قشنگ میگه خیر رو که خیری، این احمقا فکر میکنن تو شرم داری، شر رو که خیری. این فاطمه امروز نسبت من و شما با مقوله ولایت با حضرت ولی است، چی کار داریم برای مون زمان میکن؟ ول مسارعین الی فی قضاء حوائجه، اولین کسی که بلند شد در دفاع از امیرمون حضرت زهرا بود، بشینید اینجا کارگار منه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدایا تو رو سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده صدیقه طاهره، هر چه سریعتر ظهور مولا و سرورمان حضرت ولی عصر رو برسانی و ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بدی. ان شاء الله این پرچم این انقلاب به دستان با کفایت رهبران، به دستان مبارک و مقدس حضرت ولی عصر برسه. صلواتیان بفرستید.